رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود بر شما همراهان رادیو مالی، باعث افتخاره که یک اپیزود دیگه هم در خدمتتون هستیم. شایان پسران هستم و به همراه دوست رادیو مالی جناب آقای بهرام دوستدار. خیلی خوش اومدید آقای دوستدار.
مرسی، سلامت باشید. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت دوستان که به شدت درگیر تکمیل اظهارنامه هستند. حالا از اون طرف از شفسوده که باز خدا رو شکر از شفسوده تمدید شد تا 31/5، یه ذره دغدغه از رو دوش دوستان برداشته میشه، ولی خب متاسفانه اظهارنامه عمل کرد، یعنی تمدیدی در کار نخواهد بود. پس دوستان امیدوارم که هرچه سریعتر بیان کاراشون رو انجام بدن که درگیر روزهای آخرش.
آقای دوستان، خیلی از دوستان این ما کامنت میگیریم، دایرکت میگیریم، تو تلگرام میبینیم، تو همین وبیناری که اخیر داشتیم با شما میپرسن که تمدید میشه. این انگار حالا همه جا هم ما میبینیم که تمدید نمیشه، بیشتر انگار شبیه یک امیدواریه که تمدید بکنن، ولی متاسفانه باید گفت که خبری از تمدید نیست.
اصلا آخه دلیل داره این نگاه تمدیده؟ شاید در حوزه عمل کرد از دوره کرونا این اتفاق افتاد. دوره کرونا خب یه دوره خاصی بود، بعد یه اتفاق خاصی هم در اون دوره افتاده بود، اونم این که ستاد کرونا اجازه قانونگذاری داشت.
بله،
وقتی ستاد کرونا اجازه قانونگذاری داشت، به تبع میتونست با یک تشکیل جلسه که خیلی راحت‌تر، تشکیل جلسه‌اش خیلی راحت‌تر میتونست اتفاق بیفته، یعنی ساز و کارش سخت نیست مثل مجلس باشه، شما بخوای نماینده رو دور هم جمع کنی و یه موضوعی بررسی بشه و فلان و ابلاغ و شورای نگهبان و این داستانا. به خاطر همین خیلی راحت تر این اتفاق می افتاد و ستاد کرونا می اومد نسبت به تمدید اظهارنامه عمل کرد که اساسا فقط در اختیار خود قانون گذاره، نه دولت اقدام می کرد. و یه مسئله دیگه هم داشتیم که تو اظهارنامه از شفته تمدید دوستان دیدن، شاید این نگاه هم و گزارشات فصلی، این تصور هست که اونم داره سازمان مالیاتی تمدید، چون اونو داره ببخشید اونو داره تمدید میکنه، اینم پس میتونه تمدید کنه، میتونه تمدید کنه. حالا چرا تمدید نمیکنه؟ خب برای اینکه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد مقرر جریمه غیر قابل بخششه. هر جایی که اون بخشنده اجازه بخشش نداشته باشه، بس اجازه تمدید هم نداره. چون هر وقت بخشنده اجازه بخشش داشته باشه، خب میگه تمدیدش میکنم، باشه، من حق تمدید زمان رو ندارم ولی حق بخشش رو دارم، من که بخشندم، پس وقتی بخشندم میتونم من ببخشم. ولی در حوزه عمل کرد متاسفانه در حوزه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه سازمان مالیاتی هیچ وقت بخشنده نبوده و نمیتونه باشه. پس بنابراین ناگزیریم هر چی قانونگذار گفته با همون فرمون پیش بریم.
خیلی عالی. ما این برنامه آقای دوستدار بریم اول از همه بحث نکات تکمیل اظهارنامه رو، شما هر آنچه که مهم می‌بینید بخوایم بحث بکنیم رو به دوستان یادآوری بکنید. بعدش اگر که بشه بریم سراغ بحث تقسیط و اونجا هم اگر نکته‌ای هستش فکر می‌کنید که نیازه که دوستان بدونن رو بهمون یادآوری بکنید، و بعد از این هم که به ترتیب زمانی بخوایم بگیم بحث اظهارنامه اصلاحی هستش، اونجا هم باز ممنون میشیم راهنمایی بکنید که ما مسیرمون رو بدونیم به چه ترتیب هستش.
بسیار عالی. ما چندین تا میشه گفت که کار داریم لازم هست، یعنی انجام بدهیم که بتونیم اظهارنامه کم خطایی رو داشته باشیم و کمترین، یعنی کم ریسک بهتره بگم. اون تا حتما اظهارنامه از روی صورت‌های مالی تهیه میشه، از روی دفاتر و اسناد و مدارک تهیه میشه، سیستم تهیه میشه. قاعدتا فرض ما این هست که اون مالیچی اول اون استانداردهای حسابداری رعایت کرده، حساباشو بسته، به درستی هم بسته، استهلاک گرفته، نمیدونم اگر هزینه بیمه ای داره یا پیش پرداخت بیمه ای داره. حالا بیمه چون بعضن میفته تو دو تا دوره، شما مثلا یک هفت بیمه حالا آتش سوزی یا هر بیمه دیگه‌ای خریداری کردین، افتاده از بازه بیمه یه ساله است، از 1/7 سال 1402 تا 31/6403 است. خب به تبع این هزینه همش 1402 نیست، نصفش باید بره اون ورسال. خب اینا رو فرض میگیریم که انجام داده یا هزینه مالی رو درست گرفته. آره، یعنی میخوام اول این پیش فرض رو بدم که مسائل مالیش رو، چون این فرض بر اینه که این مالیچی اینا رو میدونه و این کارا رو داره انجام میده. پس برسیم به این که تو حوزه مالیاتی، تو زمینه مالیاتی چه نگاه و چه توجهاتی رو باید داشته باشه. بعد ببینیم که من بهترین گرا برای این که اصلا کجاها تمرکز باید بکنه اینی که چه اطلاعاتی از شما دست دیگران است. این بهترین نگاهه که شما ببینید کجاها رو باید دقت کنید. من وقتی کالایی رو میفروشم، خب اطلاعات خرید من دست طرف مقابل من هست دیگه، یعنی عملا اون میدونه چقدر از من خریداری کرده و چطور سازمان از میزان خریدی اون متوجه میشه، از گزارشات فصلی که اون آدمه میفرسته، اون فرد میفرسته، چون عملا از من یه خریدی انجام داده، تکلیف داره که گزارش فصلی بفرسته. وقتی اون گزارش فصلی رو میفرسته میگه به سازمان مالیاتی، میگه از مثلا دوستدار این کالا رو خریدم، خب معلومه دیگه اطلاعات منو سازمان از کانال اون فرده طرف معامله من داره، پس باید به اینجا توجه کرد. یعنی باید بدونیم که اون نسبت به من چه اطلاعاتی داده به سازمان مالیاتی. این دیتایی که دیگران دارن، اشخاص ثالث، یعنی غیر از خودم. پس این پس گزارشات فصلی رو باید توجه کرد. کاری ندارم، سامانه مالیاتی هم بهش میپردازیم، چون خیلی‌ها فعلا همچنان حالا یا در راستای ماده 7 قانون پایان فروشگاهی نسبت به صورت حساب سامانه مالیاتی نیستند، یا اینکه بعضیا مثلا میان اصلا علاوه بر اینکه تو سامانه مالیاتی میفرستن بازم گزارش فصلی هم میفرستن. به هر ترتیبی اینها دیتای دست سازمان. پس این رو ما توی خود گزارشات فصلی، سامانه گزارشات فصلی، اطلاعاتی که دیگران ارسال کردند و ما هم میتونیم ببینیم، ضمن اینکه برای سازمان رفته ولی سازمان این دیتا رو در اختیار ما هم قرار داده که ما ازش میتونیم بازخورد بگیریم. یه جایی ممکنه واقعا یه کالایی رو نفروخته باشید یا اصلا فروخته باشید ولی واحد مالی مطلع نیست. این یه گراب مالی میده که اگر رفت مالی اونجا دید که یه کسی گفته که اینقدر از ما خریده، پس قطعا این فروش من بوده، پس کجاست برم تو دفتر بگردم پیداش کنم، شماره سندش رو جلوش بذارم، بگم که این فاکتور من که گزارش تو گزارشات فصلی هست به موجب این سند ثبت شده. هم در مورد خرید میتونه این اتفاق بیفته، هم در مورد فروش، یعنی فروش من که خرید دیگران میشه یا خرید من که فروش دیگران میشه، اونجا هم فروشاشو طرف داره اعلام میکنه. پس یه بستری وجود داره که ما میتونیم بریم اطلاعات ارسالی دیگران به سازمان رو بریم ببینیم، که توی قسمت گزارشات فصلی حتما دوستان ارسالی اطلاعات دیگران رو باید اون بخش رو برام ملاحظه کنم. یا خروجی اکسل میری میگیری، خروجی اکسل رو گرفتی مقابل هر سطرش میری شماره سندش رو میزنی، بهترین کار اینه شماره سندش رو بزنی بگی به موجب این سند من تو اینو تو دفاتر ثبت کردم. ممکنه حجم دیتا در مورد شرکت‌های بزرگ زیاد باشه که اونجا اشکال نداره، میتونی از روی شخصی که ارسال کرده اینا رو پیوت کنی، جمع عددشو با ترازت، با جمع ریز فروش به تفکیک مشتریان و روش‌های متعدد. حتما دوستان خودشون بهتر میدونن اینو، فقط من می‌خواستم یه گرایی بدم نسبت به اون موضوع. یه اتفاق دیگه هم که میتونه بیفته، اطلاعات مرتبط یا اطلاعات مربوط به عملیات ما توی کارپوش سامانه مدیان است. خب مستقل از اینکه آیا طرفهای مقابل ما، یعنی اشخاص، ملزم بودن از چه تاریخ این اطلاعات رو ارسال بکنن، خب این اطلاعات به لحاظ رسمی از 1-10 بود، ولی قبل از اون چندین بار هی بازه گفتن آقا این تاریخ به موجب اطلاعیه اینه، از 1-7 نمیدونم، از 1-1، یعنی پس بازه های متعدد ما داریم که ممکنه حتی برای فصل پاییز، برای فصل تابستون، بهار 1400 شما دیتایی تو کارپوشت داشته باشی. پس باید به این توجه کنیم. اینم شبیه همون اطلاعیه است که دیگران فرستادند، برو اونا رو ببین. این اطلاعیه، پس باید ببینی شماره سندش رو مطمئن شی که ثبت کردی. یه مسئله ای که خیلی ها ممکنه بهش توجه پیش پا افتاده است ولی توجه نمی کنن، گزارشات فصلی که خودشون رد کردن بعضا تو دفاترشون نیست، یعنی خودش گفته من این فروش رو داشتم یا این خرید رو داشتم، این دیگه واقعا
زشته،
خیلی زشته، زایه هست. خودت گفته باشی یه جای دیگه تو دفترت نداشته باشی، پس اینم باید بهش توجه کرد. حساب های بانکی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اصلا بهتره بگم حساب های بانکی. خب تلاکنشاشو هم الان همه رو دیگه سازمان مالیاتی داره، اینجوری نیست که من مثلا بخش رو اعلام کنم بخش رو اعلام نکنم. پس لااقل حداقل کاری که یک مالیچی باید انجام بده، گردش اون حسابا رو باید بگیره، جمع گردش بد و بسه اون فایل اکسلی که از بانک میگیره رو تو دفترش بره کنترل کنه، حتی گردش بد و بسش رو کنترل کنه. من نمیگم اینکه اون حساب ثبت باشه در دفترش، شما در دفترت ثبت کردی یه گردش بدهکار داره، تو دفتر خودت یه گردش بستانکار داره، صورت حسابی هم که از بانک میگیری اینم گردش بد و بس داره، ولی معکوس همن، اون بس اون بده اینه و بلکس اون یکی. پس اینا رو میتونه مجموعهشو کنترل کنه یه دفعه اگر بانکش، هرچند که این تو مانده ها میزنه بیرون، مانده بانک دیگه نخونه اونجا میزنه بیرون، ولی یه جایی ممکنه دو تا عدد رو، یعنی بهترین کار اینه شما هم ورودی و هم خروجی یه عدد یکسان رو ثبت نکرده باشه. خب این نمیزنه بیرون دیگه، ماندت هم درسته. با گردجمع گردشه میتونی این رو متوجه بشی. همینجا که بحث راجع به بانک پیش اومد، من یه نکته ای هم راجع به تراکنش‌های بانکی بگم که مرتبطه با همین قسمت. شما تو ثبت نامت خب یه سری بانک‌ها رو خودت اومدی گفتی توی ثبت نام که من این بانک رو دارم با این شماره حساب و این شعبه و فلان ثبت شد اونجا. اینها بر اساس دیتایی که شما گذاشتی، یعنی خودت بارگذاری کردی، این دیتا میاد. یه اطلاعاتی هم از بانک توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان قرار میگیره که سازمان اونا رو هم اضافه میکنه به پرونده. خب اینها هم قاعدتا باید انتقال پیدا کنه به اظهارنامه، ولی هیچ وقت اطلاعات حساب بانکی تنخواهدار شما تو اینا نیست. هیچ وقت اطلاعات بانک حساب بانکی اعضای هیئت مدیره که بعضا ما این رو به عنوان جاری شرکا یا گردش حساب اعضای هیئت مدیره میشناسیم، اگر مرتبط با شرکت باشه تو اون حسابا نیست. وقتی تو اون حسابا نباشه ولی عملیاتش مرتبط با شرکت باشه، یه دیدی رو به من نوعی میده، اینکه جاری شرکات خیلی پرگردشه. یعنی اگر اون حسابهای بانکی شرکات حجمش بالاست که مربوط با شرکته، قطعا اون پولا مرتبط با شرکت بوده، یه طرفش تو حساب ایشونه، یه طرف دیگه‌اش تو حساب خودته. حساب ایشون هم که تو دفاترت نشون ندی، پس جاری شرکات یعنی اون حساب‌ها خودشونو در قالب جاری شرکا دارن تو دفاتر نمایش میدهند. جاری شرکا یکی از موضوعاتی است که گوش ممیز همیشه زنگ میخوره تو گوش ممیز، میگه به اینجا توجه کن. و برای ممیزام خیلی مهمه. چرا گردش زیاد؟ خب نگاه اینه که تو یه شیطنتی خدای نکرده داری انجام میدی، به خاطر همین جاری شرکات زیاد. برای اینکه هم اون مشکل رو حل کنیم، هم مشکل رسیدگی به تراکنش بانکی اعضای هیئت مدیره رو حل کنیم، تنخواهدارم تو همین هاستا، اونم گردش حسابش مربوط به شرکت. خب بهتر اینه که اون حساب ها رو عین حساب شرکت تو دفاترمون بیاریم، ثبت کنیم انگار حساب شرکت. وقتی تو دفاترمون بیاریم، به تب تو صورتهای مالیمون اومده، به تب ماندهشون تو اظهارنامه‌مون اومده، درست مال شخصه. خب یه صورت جلسه بین خودت و شخص تهیه کن، شخص بگه که این حساب مال من نیست، مال شرکته، مزایای مخاطراتش مال شرکته. تو تاییدیه مدیران، حالا دوستان که تو حسابرسی دارن، یعنی کارش رو حسابرسی میشه، تاییدیه مدیران بیار اینا رو، تو صورت‌های مالی تام بیار که بعدن اگر خواستند یه روزی شما رو به خاطر تراکنش بانکی 3 سال آینده رسیدگی کنن، شما میگه تو اسانامه صورت‌های مالی من بوده، ممیز اون موقع که اومد اسانامه منو رسیدگی کرد، اینو بررسی کرد. پس به تبع الان شما اگر به عنوان مأمور مالیاتی میخوای رسیدگی به تراکنش بانکی اون فرد رو انجام بدی، دیگه اجازه نداری. چرا؟ چون قبلا این بررسی شده است. این خیلی نکته مهمی بود که توضیح تراکنش‌های بانکی می‌بینیم. حالا من فکر کنم خیلی طولانی شد بحث ما، سریع موارد دیگرم جمع‌بندی کنم بعد بریم. فقط خلاصه وار میگم آثار تعدیلات سنواتی خیلی مهمه، توی اسانامه باید دیده بشه تعدیلات سنواتی، چون یه حساب جداییه. بعضا دوستان میبینن تو جدول سود و زیان انباشته اسانامه این رو میبینن، ولی یادشون میره تو جدول محاسبه مالیات بیارن، این خیلی به ضررشون میشه، مخصوصا جایی که هزینه باشه، یعنی کاهنده درآمد مشمول باشه. توی جدول بخش ب محاسبه مالیات، خب بخش به دو تا قسمت داره، یه قسمتش که اگر ببینم قسمت اولشه دیگه، آره قسمت اولش یه ادامه داره، یه دونه قسمت اول داره، یعنی بخش به دو جدول شده در اظهارنامه، دو تیکه شده. اون بخش به قسمت اولش سطر دوش تحت عنوان تعدیلات سود یا زیان سنواتی هست. اینجا اگر تعدیلات سنواتی داشتن، گردش حسابش رو باید بذارن جلوشون، بدهکاراش ماهیت هزینه دارن، بستانکاراش ماهیت فروش یا درآمد رو دارن. عملا این صورت سودزیان خودشو نشون نداد، این یه حساب جداییه که اصلا ربطی به صورت سودزیان نداره. پس سطر اول همین جدول بخش به که عرض کردم میشه سود و زیان ویژه که از اون صورت سود و زیانشون میاد. یک فروش‌هایی هم دارند که مربوط به سنوات گذشته است، اصلاح اشتباه فلان پارسال یادش رفته بزنه الان داره میزنه، این توی حساب دیگه است که تو اون صورت دیده نشده. اینجا هم درآمدش هست هم هزینش، بسش میشه درآمد بدش هزینش. اونهایی که درآمدهایی که مشمول مالیاتن، نه همشو، ممکنه سود سهام داشته باشه مشمول مالیات نیست، پس توی بستانکاری اونایی که مشمول مالیاتن، مثلا سود سپرده باشه مشمول مالیات نیست که، معاف از مالیات. پس میرن انگار بررسی میکنن این جدول اکسل رو، میذارن جورش هم بد داره هم بس داره، یه تی بکش، یه بدی داری یه بسی داری، کنار بسا مؤثرا رو انتخاب باید بکنی. سود سهام مؤثر نیست، سود سپرده است مؤثر نیست، فروش کالایی که مشمول مؤثره بس ما اثرا رو انتخاب میکنیم، تو سمت راست هم از همین کار انجام میدی. هزینه مالیات موثر نیست، اصلا هزینه مالی قابل قبول نیست که، ولی هزینه خرید کالا، هزینه مثلا استابلسی، هزینه دیگه یه که قابل قبوله، موثرن اینا. اینا کنارش موثر. موثرا رو انتخاب میکنی، برایند میگیری. بدهکار بیشتره یا بستانکار بیشتر؟ بر اساس اون براینده میای اینجا عددشو میذاری که میتونه افزاینده یا کاهنده باشه. که اگر برایندش مثبت یعنی فروشت بیشتر باشه، اون برایند مثبت رو باید بذاری. اگر خرید یا هزینه هات بیشتر باشه، اون برایند منفی رو باید بذاری که بیاد از مخز مشمول مالیاتت کسب بشه. اینو خیلی فراموش میکنن، تو رسیدگی هم درگیرش میشن. دیگه من خیلی حالا شاید موضوعات متعدد دیگه هم باشه، ولی واقعیتش چون فرصت اجازه نمیده بپردازیم. فکر کنم دو تا موضوع دیگه هم داشتیم.
بله، تخصیص رو می‌خواستید بگید.
آره.
و اون بحث
اسلامی اسلامی.
البته ما بتونیم فکر کنم حالا الان یه مقدمه از اصلاحی بگیم، ولی شاید مثلا بعد از 31 اصلاحی رو مفصل‌تر بتونیم مرور بکنیم.
آره خوبه.
ولی نباشه.
ولی بس یه
چیزایی رو ولی اگه لیاقت
آره.
بدونم آره ازش نگذریم.
از اینجا اتفاقاً یه نکته اصلی حالا بحثش پیش اومد، شما اصلاحی رو پیش کشیدید، بذارید تخصیص رو بعد بگیم. حالا میالان اصلاحی من بگم دیگه. اصلاحی بعضی شبیه سانومی اصلاحی از شسته میبینند، حالا کاری ندارم، اونجا هم من به هیچ عنوان به کسی توصیه نمی کنم. یعنی اصلا این نگاه که من میتونم یه سانومی از شسته رو اصلاح بکنم باید از ذهنمون پاک کنیم. چرا؟ چون تبعات داره. ولو این کسان بهت اجازه میدن بری اصلاحش کنی، ولو که اجازه میدن، بس اینو از ذهنت پاک کن. لذا چیدمان کارتو طوری بچین که نیاز به اصلاحی پیدا نکنی. اسانامی عمل کرد که دیگه حادتر از اونه. اسانامی عمل کرد، خب خیلی ها نگاه رو دارن که اسانامی اصلاحی میشه رد کرد، پس زمانش که یعنی یک ماه پس از اسانامی اصلی دیگه، پس 31 میشه اسانامی اصلاحی. پس من میام اسانامه میچینم، اعداد ارقامم کامل نیست، سندام بعضیاش نخورده، میام یه برآوردی میکنم، یه اسانامه پر میکنم. من که وقت دارم یک ماه بعد، اون موقع میام اصلاحیش، اونجا همه چی رو دیگه درست میکنم. خیلی از مالیچی این نگاه دارم، به هیچ عنوان این نگاه کاملا رده. چرا رده؟ چون یه بخشنامه داریم ما، اگه اشتباه نکنم بخشنامه مال سال 92 باید باشه، شمارش الان خاطرم نیست. ولی این بخشنامه چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که هر اظهارنامه اصلاحی که ناشی از ثبت سند حسابداری باشد کلن رد. اظهارنامه اصلاحی پس چه کار کردی داره؟ اشتباه در محاسبات، اشتباه در جامع کسر. واقعیتش اگر بخواید، من خودم مصداقی تا به امروز پیدا نکردم که بگم اشتباه در محاسبه یعنی این. حالا اگر دوستان همینجا، چون همیشه من در حال آموزشم و بیشترین آموزش رو از دوستان معدی شناکر، دوستایی که تو کلاس هم بودن و کسایی که باشون با هم صحبت میکردیم، یعنی بیشترین آموزش رو من گرفتم از اونها تا اینکه به اونا بتونم آموزش بدم. به خاطر همین خیلی دوست دارم که اگر واقعا نسبت به این موضوع تجربه ای دارند، حتما با من هم در میان بذارن یا پیام بدن به شما
که کامنت بذارن.
آره کامنت بذارن، که چون من مصداق پیدا نکردم، شاید اونا مصداقی واقعا تو ذهنشون باشه و من به ذهنم نرسه. اصلاحی پس چه اصلا چه موضوعیتی داشته تو قانون دیده شده؟ به نظر من این مقررات مربوط به سالهای خیلی قبل از سیستماتیک شدن اسانامه هاست. اونجا هم ما همه حسابداری اصلا دستی بود دیگه، نه اصلا نرم افزاری، همش دستی توی برگه هایی می نوشتند و انتقال به دفتر کل و فلان این داستان ها. پس اشتباه میتونست اتفاق بیفته. پس میتونست شما ترازی رو در اسانامت پر کنی، چون دستی بود تو با خودکار می نوشتی دیگه، خب پر کنی بعد تهش بهت آلارم نده که این تراز نیست، چون کسی هشدار نمیداد به. اونجا مد نظرش بوده، چون ناشی از سمت نیستیم، ممکنه یه سمت تو با اون سمت، یه سمت کامله ولی سمت دیگهش نمیخونه. این نشون میده نتیجه سمت نیست، چون سمت دو طرف است دیگه. تو حساب داری، شما یه بد داری یه بس داری، نمیشه که بدش تو اسانامت باشه بسش نباشه. پس وقتی بسش نیست، نشانه اشتباه در جمع و کفیقه، نشانه ثبت حسابداری نیست. پس نشون میده در زمانی که شما اعداد ارقام رو داشتی به اسانامت منتقل میکردی، دچار خطا شدی نه و بعدن تو اصلاحی اون اصلاح کردی و نرفتی، یعنی این اصلاحی نتیجه ثبت حسابداری نبوده، نتیجه اصلاح اون اشتباهات بوده. این جنس از اشتباهات با این اسانامه‌ای که الان سیستماتیک کاملا رد به نظر من، یا با سیستم های مالی و حسابداری که دیگه همه مکانیزه است و تراز نباشه سند، اصلا سند یه جایی ثبت حالت پیشنویس میموند، ثبت قطعی نمیشه، پس کلن اون موضوع اصلاحی یه جورایی که در قانون اومده منتفی شده، یعنی تاریخ انقضا داشته، تاریخ انقضاش با اومدن سیستم‌های الکترونیکی تموم شده، ولی تو قانون همچنان مونده.
درست.
لذا اصلا به این فکر نکنن. حالا بعدتر رفتیم، من فکر میکنم دیگه اون توضیحاتم که قرار بود جلسه بعدتر داشته باشیم اینجا گفتم، پس اصلا به اون فکر نکنن،
اصلا نیازی بهش نداره.
اصلا نگاه این بهترین هشدار اینجا اینه که فکر کنید اسلام اصلاحی وجود نداره. این بهترین هشداری که میشه داد، چون خیلی تبعات داره، یعنی انگار اسلامه ندی نسبت. ولی اسلامه جایگزین رو میشه. جایگزین یعنی چی؟ خب من یه اسلامی الان رد میکنم، خب ما آدمی هم که خیلی منظمم، سریعترم سعی میکنم تکالیفم رو انجام بدم. بعد یه اسلامی رد میکنم، میفهمم که یه سبته، یه سند جا افتاده. در دوره انقضای مهلت تسلیم اسلامی اشکال نداره. یعنی تا 31/4 اگر دو آخرین مهلت تسلیم اسلامی باشه، شما میتونی اسلامی بفرستی، این بره جایگزین قبلیه بشه و دومی مورد استیه قرار میگیره. پس اونجا عملاً اساساً اون اسلامی اصلاحی نیست، جایگزینه. تو 110 هم میگنجه، یعنی نمیره تو قالب اسلامی اصلاحی. اینه که حالا بریم سراغ تقسیط دیگه فکر کنم.
بله بله، آخرین بحث،
آخرین بحث تقسیط.
تقسیط،
تقسیط معنیش اینه که من توان پرداخت ندارم، میخوام در بازی زمان این رو پرداخت کنم. تقسیط مقررات خودش رو از 167 میگیره، یعنی قانونگذار خودش اجازه داده بتونی شما تقسیط کنی. حالا کاری هم ندارم، ممکنه که پول داشته باشه واقعا ولی بخواد تقسیط کنه، مهم نیست، میتونه. منتها تقسیط جریمه داره. یه 2.5% جریمه داره در ماه، که حالا بعضیا رستگیری میکنن، ولی نتیجه باید یکی بود بشه توی تقسیط. یعنی شما هر پولی که دیرتر داری پرداخت میکنی نسبت به تاریخ انقضا که 31/4، 2.5% به ازای هر ماه جریمه خواهد داشت. سازمان مالیاتی اینجا معمولاً دیگه در تاریخ‌های نزدیک به اسلامنامه بخشنامه میده، آقا مثلا من 30% نقد میگیرم، ما بقیشو در 6 تا قسط، در 8 تا قسط، در 10 تا قسط، تا 36 تا در ماده 167 دیده شده. یه سالهایی مثلا کرونا بوده این بازه زیاد شده، 60 ماه شده برای تولید، یا یه تمهیداتی اندیشیدن، حالا باید منتظر باشیم ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته، ولی در خود قانون 36 ماه.
این تا 31/4 مشخص میشه معمولا.
آره، منتها معمولا اینجوری نیست که 36 ماه بدن. خب مثلا مدیر ممیز کل یه حدی داره، بسته به هر اداره اختیارات متفاوته، چون اختیارات تحت نظر مدیر کل ممکنه بخش رو تفویض کنه، مثلا به خاطر اینکه نمیرسه، یا یه سری اعداد ارقام رو تفویض کنه، مثلا تا 10 میلیارد شما دستت بازه، مثلا تا اینقدر تقسیط کنی. خب این دسته ممیز کل معمولا 30 یا 40% نقد میگیرن، همیشه همین بوده، یا 30 بوده یا 40 بوده. ما بقیه هم تو 5-6 قسط مثلا معمولا 6 قسط بوده. حالا یه جایی مدیر کل 8 قسط در اختیار خودشه، به معاون 6 تا داده، به ممیز کل 4 تا داده اختیار داده. این با بالاتر رفتنه این اختیاره بیشتر میشه. یه نکته اینجا که برمیگرده به تخفیف تبصره 7 ماده 105، چون بحث تقسیط شد، بگم که اگر دوستان چکی دارن که مربوط به سال قبلشونه، چون اسلامنامه 1402 رو دارن میدن، سال قبلشون میشه 1401. اگر سال 1401 شون ابرازشون رو تقسیط کردن، یعنی این چیزی که تو اسلامنامه 1401 گفته بودن تقسیط کردن، تا الان پاس نشده، تسویه نشده، این بدهیه. یا حتی اگر ممکنه برای تشخیص صادر شده باشه، قطعی هم شده باشه، قطعی شده باشه، یعنی میخوام بگم تو فرآیند دادرسی باشه، یعنی قطعی، بهتره بگیم قطعی نشده باشه، چون بعضی شورای عالی امنیتی هم تو فرآیند دادرسی میدونن، ولی خب به طب تجدید نظر وقتی بشه قطعی میشه دیگه، از اون به بعد قطعیه پرونده، ممکنه بره نقض بشه رأی تجدید نظر، ولی به هر حال به لحاظ قانونی تا نقض نشه قطعیه. پس مشخصا پرونده اگر بخوایم بگیم قطعی نشده باشد، اون بدهی اشکال نداره، ولی اگه قطعی شده بودون برگشون، اینجا نسبت اینم اگه تقسیطی کرده باشن بایستی تا 31/4 این رو تسویه کرده باشن کامل، تا بتونن از تخفیف تبصره 7 ماده 105 استفاده کنن. پس بدهی های قطعی شده یه سال قبل فقط عمل کرد و جرائم عمل کرد، یه جایی ممکنه همون جریم تقسیطی که گفتیم جریمه داره، طرف رفته چکای اصلو داده، همه رو هم پرداخت کرده، بعد بابت تقسیط یه جریمه داره، نمیدونه امینو، خبر نداره، میرسه به اسلامنامه تفویض تبصره 7 ماده 105 هم خودش به خودش میده، میرن تو رسیدگی میگن آه وایسا تو 1000 تومان بابت تقسیط بدهی جریمه داشتی. که اینو تو البته دوستان اگر خیلی اهمیت داشت براشون میتونن برن، چون تغییراتی تو این حوزه نداشتیم، برن تخفیف تبصره 7 ماده 105 اپیزودی که پارسال تو همین دوران فکر کنم بود که ضبط کردیم داشته باشم. فقط یه نکته ای راجع به این تخفیف تبصره هفت که تغییر کرده رو بگم، تا چه به ازای هر 10% افزایش در درآمد مشمول مالیات، ما سابق بر این 1% تخفیف در نرخ داشتیم، ولی حد اکثر تخفیف در نرخ میتونست تبصره هفت 5% بشه. یعنی شما اگر درآمد مشمول مالیات ابرازی امسالت بود 105 امسالت قبلا قانون قبلی رو میگم 150% بود، 150 بود، پارسالت 100 بود، 150 به روی 100 میشد 150%، یعنی 50% رشد داشتی. به ازای هر 10%ش 1% تخفیف در نرخ میگرفتی، پس 5% حتی اکثر میتونی تخفیف در نرخ بگیری. الان اینو تغییر دادن برای 1400 تا، میگه تا 40% که اصلا با هم حرفی نداره. میگه که من نتیجه الا آقای دکتر غفارزاده میشه، میگن که این نتیجه تلاش من بوده نه تلاش تو، تلاش دولت بوده مثلا، چون تورم ایجاد کرده، تو فروشت رفته بالا، یا درآمد مشمولت نسبت به پارسال رشد داشته، پس این نتیجه تلاش منه، چرا پاداش رو بدم به تو، بعد پاداش رو خودم بگیرم. خب به ازای هر 10% که بالاتر از 40% بود 1% تخفیف در نرخ میگیری، که این اتفاقی بود که جدید بود. ما بقیش رو دیگه میتونن از اپیدوت پارسالی استفاده کنن.
فکر میکنم قسمت های مثلا 224-5 بشه، چون ما پارسال همین موقع قسمت های 220 داشتیم شروع میکردیم.
حالا من واقعیتش حفظ نیستم. آره شما
که اون موقع ها تیر ماه شد دیگه.
من خودم سرچ کردم تحت عنوان اظهارنامه، اگر سرچ کنند فکر میکنم آره، میاره. آره. پرسش و پاسخ هم هست
دقیقا
عبارتش.
حالا تو وبسایت ما اگر تو بخش پادکست برن، دقیقا همین موضوع که شما گفتید رو میتونن سرچ بکنن، تاریخ هم داره و میتونن گوش بکنن تکمیلی، که دیگه آسوده خاطر این بخش هم پیش ببرن. مرسی آقای دوستدار که همراه اون بودید. ممنون از شنوندگان عزیز رادیو مادی. اگر سوالی داشتید کامنت بکنید، تلاش میکنیم همه جوری کنار عزیزان باشیم دیگه تا 31/4. اگر شد یه لایو اینستاگرامی بریم و
حتماً.
آره سوالایی که حالا زیر این پست میاد رو مرتبط به تخصیص یا اصلاحی یا هر موضوعی که مد نظر دوستان هست ما بتونیم اینور پیش ببریم. و تو وبینار هم یه سری سوالات اومده بود که مرتبط به اظهارنامه تلاش بکنیم که بازه زمانی که پیش رو داریم 20 تا 31 مطرح بکنیم و از شما کمک بگیریم بابت حل موضوعات مالیاتی عزیزان.
حتما. من اتفاقا اگر تغییراتی هم توی این بازه داشتیم، مقررات تغییر کرد یا فرم اظهارنامه، که به نظرم میاد اگر اون تخفیف بیاد، تخفیف واحدهای تولیدی، تغییرات خواهیم داشت. اون موقع حتما راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. پس دوستان نگران نباشند، یه لایف پس با این اوصاف خواهیم داشت.
قطعا تی هفته آتی، یعنی میشه تاریخ 23 تا احتمالا انتهای هفته داریم که باز موضوعاتو بیشتر مطرح بکنیم.
به امید خدا. ممنونم از شما.
مرسی از شما که تشریف آوردید و این برنامه رو تونستیم در خدمتتون باشیم.
امیدوارم این لایف ها کمکی کنه به دوستان، که میگم درسته من وداع کردم با سازمان امور مالیاتی، ولی واقعا حس میکنم که یک مسئولیتی بر روی، یعنی به شخصه حس میکنم مسئولیتی بر روی دوشم هست، که حتما سعیم این هست که تا جایی که بتونم کمک کنم به دوستانی که به هر حال دارن کمک میکنن به کشورمون، و وظیفه خودم میدونم حتما با کمال افتخار هر برنامه بود در این خصوص
دخمه. باست استخار ماست که همراه شما هست.
مرسی
و خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون دوستان. خدا نگهدار.